الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که مطرح شد این بود که راجع به معاملات سبی، عقد سبی و بلکه عده‌ای از اقرار سبی و عده‌ای از موارد محل کلام شد که بین اصحاب گفته شد اینا لا عبرت به ها. از شد به این که انصافش وقتی در فقهای شیعه دیده میشه انصافا از اون جایی که اقوال دارن، حالا فرضی صدوق چون نفی و اثبات نداره، صدوق اصلا متعرض نشده، اما اونایی که اقوال دارن انصافا مشهور بلکه ادعای اجماع هم شده قائل هستن که لا عبرت به اینها، این رو نمیشه انکار کرد. این نمر کلام که در فقه ما الان، در اصول ما، در فقه ما مورد تحقیق قرار میگیره این است که میشه این رو اثبات کرد یا نه. خب اون چی که امروزه به نحو کلیشه‌ای وجود داره اینه که مثلا اگر شهرت پیدا کرد بین علما، خصوصا از قدما، خصوصا مثل شیخ، این کافیه برای حجیه. ادعی هم خب میدونیم که قبول نکردن، ادعی اجماعات مثل ابن زهره، سید مرتضی رو کافی میدونن، قبول میکنن، ادعی هم اونا رو قبول نمیکنن، این اجماعات رو به اصطلاح فاقد ارزش میدونن. و دیروز هم یک توضیحی که داده شد بیشتر با این اصطلاح روبرو هستن که این اجماعات دارای یک پشتوانه واقعی نیستن که ملازم باشن با قول امام. در میان شیعه اجماع به ما و اجماع حجت نیست، به ما هو کاشف عن قول امام. شبیه این مبنا رو عرض کردیم هزار سال قبل داوود بن علی اصفهانی داره، اون زده به صحابه، اونم میگه اجماع حجت نیست مگر خصوص اجماع صحابه که کاشف از قول رسول الله. اگه صحابه اتفاق کردن معناش این است که پیغمبر دعوت کردن. اما فرض کنیم من باب مثال مالک فقیه مدینه در قرن دوم، میانه قرن دوم، ایشون هم اجماع اهل مدینه رو حجت میده، نه به لحاظ کاشفیت، اشتباه نشه، اون به لحاظ ذاتی، یعنی خود اجماع اهل مدینه رو باید نعمل میکنه که اهل مدینه اون حرفهای زشت و باطل و اینها رو دور میریزه و لذا خصوص اجماع اهل مدینه رو حجت میدونه. اگر اهل مدینه اجماع کردن درش کاشفیت نیست، بلکه خودش فی نفسه حجته، بلکه ظاهرش اینه که جزء مصادر تشریعی میدونه، بالاتر از حجیه. اجماع هم پیش اهل سنت جزء مصادر تشریعه، اجماع هم در نزد زیدیه. الان دقیقاً تصور می‌خواستم تازگی هم مراجعه کنم به کتبشون، کتب اصولیشون، لکن نشد. به نظر من اونها هم چون دارن در کتاب‌های فقهیشون دیدم، اما در بحث اصولیشون دقیقاً نگاه نکردم، اونها عنوان اجماع الاتره دارن، اجماع علمای اترت، اون هم جزء حججه، اون هم جزء منابع تشریع نیست، جزء حججه. پس بنابراین ما در باب اجماع اقوال مختلفی داریم، یکی مشهور بین عامه که قائل هستن که اجماع به اصطلاح جزء مصادر تشریعه، جزء حجج نیست، جزء طرق نیست، مثل خود کتابه، مثل خود سنت. دوم و لزام عرض کردیم شبیه این اجماع در کلمات عبدالله بن مسعود آمده، ما رآه المسلمون حسن فهو اندالله، ببینی اندالله گفت تشریعه، فهو اندالله حسن. ولی مناقشه هم کردیم چند روز پیش یه بحثی راجع به کلام ابن مسعود که این کلام قبولش فوق العاده مشکله و توضیحاتی را اونجا عرض کردیم. یه دلیلی هم میگه خصوص اجماع اهل مدینه جز مصادر تشریع حجت. یه قولی هم خصوص اجماع اطرت رو حجت میدونه، اونا فکر نمیکنم مصادر تشریع بدونه. یه قولی هم قول ظاهری ها خصوص اجماع صحابه رو کاشف میدونند و مطلق اجماع رو حجه هم نمیدونند، چه برسه به مصادر تشریع. این مجموعه اقوالی است که در دنیای اسلام شیعه هم ظاهرن از قرن پنجم اینها، چهارم پنجم، البته ما کلمه ی هادالا خلافی بین شیعه بین احمد علماء اینا داریم، در قرن دوم در زمان ائمه هم داریم، توضیحاتش در محل خودش عرض کرد. اما اونی که رسما در فقه ما وارد شده از قرن چهارم پنجم از مسئله حجیت خبر، کسانی که منکر حجیت خبر شدن برای اثبات احکام شریعت به اجماع برگشتن.
وقتی از مصادر
تشریع
بدونیم
یعنی
میتونه در مقابل
قرآن
وایسه؟
بله دیگه،
تخصیص
میدن. فقط تخصیص؟ بله دیگه، حکم الهی رو برمیدن، چون اجماع هر اصل حجیت میدونن. یادم رفت اینم بگم، اونا مثل ما نیستن، اونا اهل سنت. مثلا در این زمان اجماع منعقد شد و لزام در اجماع حیات رو شرط میدونن. در این زمان علما اجماع کردن که مثلا قربانی درست مصرف نمیشه، یا نکشین یا در شهر خودتون، یعنی حکم الله میشه، حکم آیه مبارکه برمیاد. حالا عصر بعدی علما اختلاف کردن دیگه، اون حکم نیست. ما الان چون اینجوری بررسی نمیکنه، دقت میکنه، خوب دقت کنید تا اطلاع به زوایای مبانی طرف پیدا نشه انسان نباید صحبتی بکنه. مبانیشون اینه، یعنی مبانی که در باب اجماع دارن اینه، لذا اگر اجماعی شد قبول میکنن، همین که اختلاف شد میگن اصل تموم شد دیگه، این حکم حجت نیست. این رو یک نوع منبع تشریعی میدونن، نه فقط به اصطلاح، چون اینا یک اصل اولی دارند، اشتباه نشه کلن. اصل اولیشون این است که احکام در قرآن محدود است، در سنت هم بیان شده. اگر در قرآن و سنت نیست دیگه نیست، خوب دقت کنید، دیگه نیست. حالا که نیست، اگر علما اتفاق کردن هست میشه. روشن شد مبانی؟ لذا مثل اخباری ها که حمله کردن به اصولی ها تو مسئله اصول عملیه براءت، تو مسئله اجماع، اونا در حقیقت براءت مخصوصا نظرشون این بود که این مسائل مبتنی بر این بوده است که نیست، با اجماع هستش کردن. این با روایات شیعه که احکام همه پیش بقیت الله موجوده نمیسازه، اشکالش روشن شد. اشکالشون این بود که این قبول حجیت اجماع در کلمات علامه غیر علامه با مبانی شیعه نمیسازه. چرا؟ چون عرض کردیم، اصلا چند بار عرض کردم، از بحثی کمی خارج میشه، اصل اجماع و قیاس در ورودش در نصوص دینی، خوب دقت کنید. حالا مرحوم شیخ تو بحث اجماع داره، الذی هو الاصل هم و هم الاصل از زده به صحیفه، لیکن در استدلال فقهی اجماع از زمان دومی رایج شد، اصل اجماع. و اجماع هم در عده از تعاریفشون اهل حل و عقده، این مال دومیه. از کردم یک مجلس مشورتی داشت، استشاری مستشاری داشت، 30 نفر از صحابه در اون جمع کرده بود، هر مسئله جدید، خوب دقت کنید، فرض رو بر این میگذاشتن که این مسئله جدید در قرآن نیست، بعد سوال میکردن، کسی هم روایت از رسول الله نقل نمیکرد، بنا هم نبود اون چه امیرون نقل بکنه قبول کنن، بلا به وسایت میرسیدن، اون را میخواستن منکر بشن و منکر شدن. مسئله وسایت رو، انکار وسایت از همون اوائله، خود عایشه داره دیگه، با قیل عایشه نرسه اوسا الا فلان، اصلا داره الا فلان قالت متا اوسا اله، دروغه، وصیت نگه، پیغمبر اصلا وصیت نگه، دقت کردین؟ این از همون زمان شروع شد این کار، لذا مجبور به این شدن که ما چیکار کنیم. این با مسئله مشورتی خودشون مشورت میکرد، یه رأی رو قبول مطرح میکرد، قبول میشد، این رو اعلام میکرد، این شد اجماع. این که یعنی اجماع اهل حل و عقد، مال همینه، نکتش اینه. از کدام 30 نفر بودن، 15 نفر از اهل مکه، اصطلاح ما مهاجرین، مثل علی ابن ابی طالب، مثل سعد ابن ابی وقاص، مثل طلحه، مثل زبیر، اینا اهل مکه هم. اینا در این مجمع مشورتی دومی بودن. 15 نفر هم از اوس و خزرج، بزرگان اوس و خزرج و مسلمانان به اصطلاح انصار مدینه بودن، که مجموعاً 30 نفر بودن. یا به رأی خودش مطلبی را قبول میکرد شد قیاس، البته در اون زمان کلمه قیاس به کار نمی بردن، کلمه رأی، هادا رأی نوشتن اهل سنت. در قرن اول اسمش رأی، در قرن دوم اسمش قیاس. و یا اجماع، روشن شد؟ پس اجماع به عنوان یک دلیل و کذلک قیاس یا رأی از همون زمان دومی، چون فتوحات اسلامی زیاد شد و مشکلات فراوانی آمد. البته از کلم بتونم یه بحث این بود، حالا اگر ما با مسئله جدیدی روبرو هستیم مثل زمان ما و حکمش در کتاب و سنت نیست، ولش بکنیم، بگیم کتاب و سنت این قسمت اونتره، این نتیجهش این بود که شریعت تدریجا از بین میره. این با تفکر خاتمیت که در متن قرآن آمده نمیساخت. لذا انصافا این قسمتشون خوب بود. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. به جایی که بگن چون در کتاب و سنت نیامده پس ما هم چیزی نمیگیم، سعی کردن اون رو در بیارن، حکمش رو از کتاب. به این عنوان ما منشه این الا و جرافیه کتاب و سنت رو. همین کاری که ما الان داریم بکنیم الان مطرحه دیگه، هم مسئله به اینا الان زده خود رو با این ربطی مسئلهی که جهانی پیش آمده، خب این مطلب در مقابل دین هم مدار مطرح میشه. این عین این مطلب ابتداءً توسط دومی آمد، از نظر فکری هم اواخر قرن اول آمد با ترجمه تدریجی آثار یونانی و رومی که ظاهراً زیربنای این ترجمه از شام شروع شده، چون بخاطر اینکه نزدیک به ایتالیا و روم بود، روم و یونان بود، از اونجا شروع شد. میگن معروف اولین مترجم خالد بن یزید بن معاویه است. حتی عده‌ای گفتن اصلا جابر بن حیان همینه، این خالد بن یزیده، این اسم مستعار، اسم بسیار رمزیه، الا در حقیقت مراد اینه، یا مراد جابر وقتی میگه دخلت علی سیدی مراد اینه، این شخص خالد نعامی گفته شده. حالا به هر حال بحث جابر جای خودش، به هر حال این مطلب رو از اون زمان ما با شروع شدیم دقت میکنیم. وقت برخوردهایی هم کلام ما آمدیم این بحث هم مطرح کردن که حجت هست یا نه. الان بنای اصحاب وقت ببینید دقت کنید، اون اجماعاتی هم که آمدن محدودن قبول کردن، یه بحث دیگری هم مطرح میشه و اون بحث اینه. این رو خب شاید بعضی ها مطرح کردن، نه در همه، یعنی متعارف نیست، یعنی پس اون شیخ انصاری دیگران که اصحابی مدتی رو چکشکاری کرده باشن، آیا این فرقی که اجماعات محدود قائلن به درد ما میخورن یا نه، یا حتی هم عامه مسلمان ها. مثلا ظاهری ها میگن اجماع صحابه، اگر در مسئله ادعای اجماع صحابه کردن میتونیم بگیم پس این کاشف از اینه که نظر مبارک امیرالمومنین هم همینطوره، ایشون هم امیرالمومنین، چون جز صحابه است دیگه، ایشون نظر مبارک امیرالمومنین هم در حقیقت همین بوده، همینه که ایشون اسمش بود چه اجماع صحابه یا اجماع اهل مدینه. این اگر باشه شبیه اجماع تزمونی است که سید مرتضی گفت، مصداق اجماع تزمونی. دو، اجماع اهل مدینه که مالک گفته، این شامل امام صادق میشه یا نه. سه، اجماع الاطرایی که اهل زیدیه گفتن، زیدیه گفتن، شامل ائمه ما هم میشه یا نه، چون قطعا اون روز اطراف هم دیگه روشن شد چی بخواه میگن، این یک زیل پر اون بحث اونها، چون ما آمدیم گفتیم قول امام معصوم. سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا این اجماعاتی که محدوده این به درد ما میخوره یا نمیخوره، این هم یه بحثیست که ما به اصلا مطرح میکنیم. البته بین علمای ما خیلی مطرح نشده و به این صورت تفصیلیش، به این صورتی که من عرض کردم، جایی ندیدم که مثلا یا حتی اجماعی که اهل سنت ادعا میکنن، مثلا در زمان دومی اجماع ادعای اجماع میکنن بین صحابه، این صحابه شامل امیرالمومنین هم بشه، آیا میتوانیم قبول کنیم؟ اینا انصافا یکی مشکل داره، توضیحاتش در محل خودش. و الان تقریبا مبنا بر اینه، خوب دقت کنید، تقریبا مبنا بر اینه، عده‌ای مثل مرحوم آقای بوجردی شهرت رو قبول میکنن، لکن بیشتر شهرت قدمایی. و شهرتی که از زمان شیخ طوسی به بعد مطرح میشه باز محل اشکاله. عده‌ای هم این شهرت رو قبول میکنن ولو از زمان شیخ به بعده، مثلا اجماعاتی که در علامه آورده بعد از شیخ طوسی، اینا رو هم عده‌ای هستن از علمای ما قبول میکنن. و بیشتر هم مسئله اینه که حسن زن با علما و اینا پاها هستن، بزرگان هم مسادر درش. این بحث که بگیم اینها دنبال رو یا مقلد شیخ طوسی بودن که مرحوم ورام بلندی فراس نقل میکنه، این خب اثبات نشده. راجع به حدیث رفع قلم هم عرض کردم ما شبهات تاریخی داشتیم، شبهات اشکال سند، اینها این روی مبناست. ادعی میگن وقتی مثل شیخ مفید میگه روت العامه و الخاصه، شیخ مفید شخصیت کمی نیست، معلوم میشه این روایت در روایت شیعه موجود بوده، فعلا دست ما نرسیده. چون عرض کردیم فعلا ما حتی روایت ضعیف هم نداریم، روایت القلم عن السبی حتی همچین روایتی ما نداریم اصلا در شیعه نداریم. از اونم شیخ مفید خب کم شخصیتی نیست، یه روایت العامه و الخاصه معلوم شد. پس یک مقدار مسائلی که در اینجا مطرح میشه، حالا اسمش رو حسن زن یا اعتقاد یا یه نوع نحو اجتهاد، این راجع به اینه. یعنی یا قدر یقینا معلوم میشه بیش از یک مورد در عامه که زیادن، اون 5 6 نفر نقل میکنن، بعید در شیعه اصلا نباشه به این وضعی که الان من عرض میکنم. چون عرض کردیم اونی که الان ما در شیعه داریم، خوب دقت کنید، در کتب اربعه فقط یه دونه روایت در تحسیب لا حدل حل و مجنونه، دیگه رفع القلم در کتب اربعه نداریم. در کتاب ارشاد شیخ مفید همین عبارت هست، در قرب الاسناد همیری که اینم در کتب اربعه نیامده، در باب دیه و قد رفع القلم و انهما ان السبی و المجنون ستایی هم نیست. این کل ماه و الموجود در مصادر شیعه ما کل ماه و الموجود ایده درد کرده. آیا این مقلب البته بعدها مثل مرحوم قنیه داره که اجماعاً عقد سبی باطل از اجماعاً و لقول نبی رفع، این رو قبول کردن. این قبول ها قاعدتاً بعد شیخ طوسیه، اما اونی که برمیگرده به منابع حدیثی ما نداریم. من اگر یاد آقایان باشه عرض کردم در یک فتری از تاریخ ما، تاریخ دنیای اسلام، نه مای شیعه سنی ها، حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه کردم. عرض کردم اهل صحابه بعد از اهل صحابه تا اهل فقها، تابعین و فقها، تا حدود سالهای 150 بلکه بیشتر، حتی بعدها ادامه پیدا کرد، لیکن اونی که رایج بود حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه میکنه. از سالهای 150 شروع شد مسئله روایات و رجال و تحقیق در حال رجال و حدیث و اینها، دیگه رسید به قرن سوم، اوائل قرن سوم این کتاب شافعی آمد و مناقشاتی رو مطرح کرد، صحبتهایی رو مطرح کرد. احمد ابن حنبل بعدش آمد، شاگرد شافعی هم است، و مطالبی رو مطرح کرد و احادیث خاصی رو جدا کرد. در همین زمان هم شاگرد احمد ابن، یعنی مثل بخاری و مسلم، حالا گفتید بخاری اولین شخصه، لیکن ظاهرا قبل از بخاری هم صحیح داریم، اما قطعا مشهورش بخاریه، آمدن خصوص روایت صحیح رو بررسی کردن. یعنی آمدن حدیث رو تدریجا در قرن سوم حدیث از زاویه حکایت بررسی شد. الان به شما عرض کردیم اگر از زاویه فقاهت نگاه کنیم، یک فقیهی مثل ابن زهره در کتاب قنی حدیث آورده، این میشه زاویه فقاهت. در قرن اول و دوم بحث سر این بود که فقیه وقتی یک حدیث رو میاره، این در حقیقت ابواب فقه رو نگاه میکنه، نمیخواد فقط همین حدیث رو اینجا نگاه بکنه، احکام متعددی رو نگاه میکنه، با دیدن اون احکام حدیث رو قبول میکنه یا نفی میکنه. اما در زاویه حکایت افتادن، این از کی نقل کرده و از کی نقل کرده، این سقه است اون سقه نیست، راه عوض شد،
شبیه قیاس میشه
اولی در نظام. در شما فقه حنفی ها که میگن کنید زیاد از این راه دارن، یه مطلبی که میگنن هی مثلا میگم کمان که در باب طهارت اینطوره، کمان که در باب دیات اینطوره، هی ابواب مختلف رو مثال میزنن. و این منشأ این شد که بعدها فقه رو در ابواب مختلف ببینن. این دیدن فعل در بعضها منشأ شد کتاب اشباه نظائر بنویسن که ما اصطلاحا قواعد فعل میگیم. یعنی یک مطلبی رو که آمدن گفتن ده ها مورد در فقه دیدن، با همدیگه بررسی کردن. ولی ازا خود منم عرض کردم در حقیقت در قرن اول و دوم که مسئله قیاس مطرحه، قیاس یک نوع جلب فضاسازی فقهیه. حالا بعدها میگوتن تمثیل منطقی، در حقیقت اولش این نیست. ولی ازا از فقیه قبول میکردن، فقیه هم اون بود که احاطه به فقه داره، ابواب فقه رو نگاه میکنه، با ملاحظه اون ابواب داره میگه. اما در حکایت نه دیگه، این سند را فلانی از ضعیفه، فلانی ثقه، فلانی ممدوعه، فلانی محسن، فلانی موثق و الاخری، همین رو نگاه میکرده. دقت میفهمه چی میخوام برسونم؟ این دو تا زاویه است. پس یک بحث، بحث اجماع بود. ما از این بحث اجماع به یک عبارتی تعبیر کردیم، اجماع اگر حجیتش اثبات میشه بلا اشکال یک فرهنگ دینی حساب میشه، از این که عده‌ای از علما اعتقاد پیدا کنه. البته حجیت در بین دنیای اسلام احتیاج به اجماع و شهرت و اینا نداشت، نظر یک فقیه واحد هم حجت بود. اون حجت برای مقلده. الان ما بس حجت که میکنیم حجت برای مجتهده، اشتباه نشه. رأی فقیه واحد برای مجتهدی حجت نیست، معلوم شد؟ میرسه کلام در جایی که عده از فقها با اختلاف مبانی یک مطلب واحدی رو بگن، این مشکل درست میکنه. اونی که به درد فقیه میخوره و بررسی نروشن شد، این مباحث با هم خلط نشه. نگه آقا شما احتیاج به اجماع نداری، یه فقیه واحد هم رأیش حجت، اون برای مقلد حجته. بحثی که ما الان میکنیم بحث اجتهادی است برای مجتهد، رأی مجتهد واحد برای مجتهد دیگه قطعا حجت نیست. اونجا دنبال این میگردیم که رأی مجتهد واحد حجت نیست، لیکن گاهی اوقات رأی جماعتی است از فقها. آیا می توانیم از رأی فقها برسیم به متون دینی یا نه؟ ما عرض کردیم به جای این بحث حجیت که آقای نوشتن، این رو به این لغت مطرح بکنیم خیلی بهتر. طبیعتا ما دو نحوه به اصطلاح وصول به متون دینی هم مطرح میشه. یک مطرح میشه به این که برسیم به یک متن دینی به لحاظ خود حکم، اثبات خود حکم رو بکنیم. یه بحث دیگه هم اثبات روایت رو بکنیم. مثلا بیاییم بگیم آقا به هر حال از این که عده زیادی از فقهای شیعه گفتن، نمیتونیم اثبات بکنیم حدیث رفع القلم صحیحه یا معتبره، لیکن حکم هست، حکم ثابته. دقت این حکم که عقد سوی باطله، این ثابته. ثابت نمیتونیم بکنیم حدیث رفع القلم رو. از اون فرهنگ دینی نمیتونیم برسیم به یک متن دینی که حدیث رفع القلم ثابت بشه. این یک جور بحثه. شیعه بیشتر این بحث داره. اون دقت کرد؟
باشه، در این منظر نمیشه دید که اینجوری هم مطرح بکنیم که بین فقهای عامه مشهور بوده در جامعه، در مرعا و مسمع معصوم بوده و سکوت کردن. این زاویه اجماع نیست. اینا میفرمایید؟
بله خب فرق نمیکنه.
اجماع نیست ولی
این بله میدونم این باید ثابت بشه که آخه این مشکلش اینه که دوران محدود امامت ما تا قرن دومه، پس 260 دوران ظاهری، این زمان شیخ طوسی 400 آمده. همه ندادن، نه. مضافاً به این که فقهای عامه رفع القلم رو از قرن اول مسلم آوردن، دیگه قرن دوم آوردن.
خدا نه به سبی منظورم این حکم
خب میدن، چون ولذا از کردم خوب دقت کنید، شما از این شهرت و اجماع حدیث رفع القلم رو ثابت کنید.
امام سکوت کردن، رد نکردن،
خب رد نکردن حدیث رفع القلم ثابت بشه، چون حدیث رفع القلم این واضحه از اواخر قرن اول دیگه جا میفتاد، شروع میکنه جا افتاد.
این درسته که حضرت همین باید رد میگرده، اون باید میگن حضرات اگر در مرعا و مسمعشون مطلبی بوده خلاف نظرشون، همین که ساکت بودن رد نکردن
از کردم این دوتا شوهر ثابت بشه، یعنی نکته اولش این که این شهرت داشته و نکته دوم این که به مرعا و مسمع ائمه بوده و ائمه بیان نکردن و چون به ما نرسیده پس بیان نکردن. این مشکلات اینطوری داره روشن شد. آقا پس بنابراین الان وقتی ما صحبت انتقال از فرهنگ میکنیم دو تا بحث همیشه هست، اشتباه نشه. الان یکی از کردم این البته یک مبحث لطیفی هست و متاسفانه اصحاب ما متعرضش نشدن چون روایت مرسله، در کتاب عده شیخ طوسی آمده، هیچ جای دیگه هم اون حدیث نیامده الان که اذا نزلت بکن حادثتون لاتو جدون حکم آفی ما رو بیعنا فندور الا ما روا و انعلیه، که اگر حکمش از ما به شما نرسیده به اون چی که از علی روایت شد بگیم اینجا هم حدیث رفع القلم ان علی روایت شد، مراد ایشان زارن این باشه. این حدیث عرض کردم الان به لحاظ مصدر منحصر در عده شیخ طوسی کتاب اصولی است و سند هم نداره، مرسل هیچ جای دیگه نه مسند نه مرسل نیامده. خود این حدیث الان محل اشکال میشه دیگه، حجیت این حدیث محل کلام میشه. این یک نکته. نکته دوم در باره حدیث عرض کردم تا اونجایی که من خبر دارم اصحاب ما اخیراً یک کتابی اسم زیدی های یمن در قرن پنجم هم دوره شیخ طوسیه، ایشون یکی از علماشون نوشته کز مغنی کز چاپ شده، اینه برداشتن این قسمت چه چاپ کردن نه زیدی ها همین تو اون چاپ کرد. یه قسمتی داره این کتاب در امامت و نفی امامیه است، یعنی این کتاب اساسا بر ضد ما نوشته شده، کتابیست در مبحث امامت بر ضد ما، این کاراش گردن تایید به مناسبتی 8 تا حدیث از کتاب نوادر الحکمه میاره که مال ماست، اسم بابش هم باب تعارضه. ما اصلا کلن از اون 8 تا هیچی نداریم الان، این هم جزء عجایبه. چون گاهی میگم که یه مطلبی هست بین اهل سنت یا زیدی ها یا غیر شیعه که مربوط به مصادر ما الان مربوط به ائمه، از اون 8 تایی که آمده اصلا ما نمیدونیم ایشون باب تعارض داره، ایشون برداشته 8 تا رو باب. حالا کل باب این 8 تا یا بیشتر اونم نمیدونیم. 8 تا روایت از کتاب اسمی و نوادر الحکمه محمد بن احمد و 8 تا روایت نام حدیث اولش همینه اذا نزلت بكم حادثه، این معلوم میشه در کتاب نوادر الحکمه پیش قومی ها بوده معلوم میشه. در اون کتاب این روایت هم در اونجا مرسله، لکن اخیرش عبدالله بن بکر هم بعض اصحاب نبی عبده در اونجا مرسله، اون هم الان نمیتونه کارساز باشه برفرض این هم قبل از این که اصحاب ما قومی ها بغدادی ها کلن این 8 تا روایت رو ترک کردن معلوم میشه هر 8 تاش مشکل داره، خود این روایت هم مشکل داره. زیلش مرحوم شیخ طوسی نمیده، زیلش ظاهر به قیاسه، چند تا از این روایت ها مشکلی به عمل به قیاس بکنه، شاید سر این که اصحاب ما حذفش کردن مخالف با اصول مذهب هستن. یک نکته هم برای ما عقده شده بود نظر علمی، اونم با این مطلبی که این زیدی نقل کرده هم حل شد، چون مرحوم سید مرتضی در مرحوم شیخ مفید در اول در اون تصحیح الاعتقاد وقتی که شیخ صدوق البته عبارت شیخ علمی نیست انصافا، چون میگه از علامات قلوب اینه که افراد اهل قوم رو به قلوب به تفریق قصور در ائمه نسبت بدن تقصیر بگن امام مثلا علمای قوم مباحث امامتشون ضعیفه ولایتشون ضعیفه. مرحوم شیخ صدوق در اعتقادات داره که از علامات قلوب اینه که علمای قوم رو به در قصور در ولایت نسبت. شیخ مفید رد میکنه برای ایشان، میگه آقا چرا شما حرف میزنید، استاد الولید گفته که اول درجات قلوب نفی صحبه اندبیا رحمه، بعد میگه و هادا تقصیرون بگیر هم با شیخ مفید انصافه. این که انسان بگه اگه شما گفتی پیغمبر سهم نکرد جزو قلاتی، خب حرف عجب ما قائلیم سهم قلات، این حرف عجب غریبی است انسان، این حرف ما خیلی برای ابن ولی احترام قائلم خود بنده، تا که این حرف نمیشه به هیچ وجه قبول کرد. هم برای درجات رو قرآن نفی سهم نبی و علیه معلیه مست نفی سهم که قلوب نیست که مقاماتشون خیلی. الان اهل مسیحیت، مسیحیت حدود 1600 سال 400 خورده ای در همین حیره نجف اطراف نجف جلسه کاردینال ها گذاشتن و اونجا تصمیم شد برای این که پاپ معصوم من قبل الله، خطا نمی کنه اصلا اشتباه، برای الان 1400-600 سال در فرهنگ مسیحی پاپ معصوم از خطا است، معصوم به حساب میشه. حالا این که انسان بگه پیغمبر سهو نمی کنه، بگه اهل سهو نمی کنن، این اول درجات قلوب باشه، واقعا خب حرف غیر قابل قبولیه انصافا با تمام احترام ما برای صدوق و استاد ایشان. این
اولش هم باشه،
بعد از اینکه چی میگم بعدش میشه حالا یه حال انصافا. اون وقت مرحوم شیخ مفید ادامه میده که بعضی از قومی ها امسال بغداد آمدن میگفتن ائمه در دین قیاس به کار میبردن، ما خیال میکردیم شیخ مفید مبالغه کرده، یعنی به ذهن ما نمیامد که مثلا کسی پیدا بشه همچه حرف نامربوط مثلا که ائمه علیه ماست. این روایتی در نوادر الحکمه است معید شد، معلوم شد شیخ مفید هم درد دلی داشته. واقعا این روایت که خیلی عجیب، این هشت روایتی که هست انصافا بعضیاش عجیبه در کتاب نوادر الحکمه، و به هر حال خوب شد که اصحاب حذف کرد. پس این هم مطلب دوم بلا شاید، چون میگم در قرن پنجم در مثل یمن یکی از ائمه زیدی المفید فر امام همش اسمی داره نسبت داده و کتاب هم در رد ماست، در رد امامی است. حالا ایشون نسبت داده دروغ گفت، علایه حاله مطابق با نسبتی است که شیخ مفید میگه، شیخ مفید اینو میگه. یه شرحی هم راجع به حدیث سکونی در این جهت دادیم که اگه بخوایم اینا رو بگیم اصلا یکی دو روز با صحبت کنیم، اینو ایشا در شرح خودش که اصلا احتمالاً منشأ عمل سکونی هم همین روایته، همین کتاب نوادر الحکمه، توضیحاتش در بحث سکونی عرض کرده. یه تکرار حالا نه اصلا حال صحبت امروز نداره، نه که حال تکرار. و اما نکته دیگری رو من عرض کردم چون نوشته نشده، چون ما ببینید معتقدیم که وقتی میخواییم یه مطلب رو پیگیری کنیم خوب دقیقا اطراف موضوع رو بررسی کنیم، به مجرد این که بگیم حجت نیست، بگیم این ثابت نیست، اینا کافی نیست. به هر حال نسبت داده شده به امام، مرحوم شیخ طوسی هم اینو آورده و در نسبت به کتاب نوادر الحکمه کلات این باید بالاخره کلام معنی به مجرد عدم حجیت این انصافا کفایت نمی کنه، نمیتونه اثبات بکنه، یعنی نمیتونه به کارگوشا باشه. لذا ما بعد از این مقدمات و این تشکیکات در حدیث و مسترش اینها یه توضیح هم عرض کردیم. اون توضیح این بود که این حدیث اصولا همینطور که در کتاب نقل کرده درسته، این حدیث درسته، شیخ طوسی هم نقل کرده این حدیث درسته، لکن اصحاب ما نقل نکردن از این حدیث حکم موقت فهمیدن نه دائمی، اشتباه شیخ طوسی اینجا بوده. یعنی به عبارت بخواهم که دان نظرت بکنم حادثتون لا تدریجون و حکم آفی ما رو خوب دقت کنید. من عرض کردم ما اصولا در تاریخ فقهی خودمون نسبت به مکتب امیرالمومنین و اقوال ایشان یک دو راه کلی داریم، یکی آرایی که از مدینه آمده بعد به کوفه بین شیعه رسیده، این از مدینه توسط ما باقر و ما مصاده. یک آرایی ما داریم به عکس اینه، از کوفه آمده بعد برای مدینه نقل کرده. چرا؟ چون کوفه عرض کردم در اصطلاح اهل سنت شهری بوده که فقهش فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب. عبدالله ابن مسعود در زمان عمر والی کوفه بود، تأثیر گذار در فقه کوفه است و حضرت امیر هم 3 سالی که خودشون تشریف بردن 37 تا 40 سال شهادتشون تأثیر گذار در فقه کوفه است. دقت کردید؟ اون وقت این تأثیر گذاری بعدهای دیگر، مثلا یک کتابی رو به نام کتاب علیه که گاهی هم اسمش کتاب الاحکام و سنن و القضایا بود، این رو هم به امیرالمومنین نسبت دادن. در حقیقت این کتاب از کوفه به مدینه رفت. دقت کردید؟ این کتاب تدریجاً به مدینه آمد و ائمه علیهم مثلا فرض کنید زیدی ها این کتاب رو قبول کردن، یکی از مشکلاتی که بعدها برای فرر شیعه پیدا شد این بود. اسماعیلی ها هم این کتاب قبول کردن. شرح این مطلب طولانی است، من نمیخوام. در روایات ما بعضی ابتداعا امام باقر موضع خاصی دارن که الان احتیاج شد، اما توسط امام صادق رد نفی شد و لذا کتاب اسمش در مصادر ما هست اما در مصادر ما جا نیفتاده، ازش نقل نکردن. دقت میکنید در مصادر اسماعیلی ها الان قاضی نعمان از خود این کتاب نقل میکنه. قاضی نعمان رتبتش بین کلینی و صدوقه، طبقه حدیثیش ما بین کلینی و صدوقه. نه کلینی از این کتاب نقل میکنه نه صدوق از این کتاب. بله از مقداری از این کتاب توسط امام باقر نقل، همین که عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر. بله ببینید مقداری که به اصطلاح حالت شیعی بشه وقت تدریجا توسط ائمه ما مخصوصا توسط امام صادق مطالب کتاب نفی شد. این روایت محدوداً باید حدود سالهای 120 صادر شده باشه. هنوز اون کتاب در کوفه و اون آثاری که در کوفه ان علیان مطرح بوده که کان علیان یقول ها کدام. امام صادق میخوان بفهمن اگر مطلبی به شما رسید که هنوز از ما حکمش به شما نرسیده، فعلا با اون چه که ان علیان نقل کردن عمل بکنید. پس این مال سال 120، سالهای 140 150 دیگه بیان حکم شد، دیگه روایت موضوع نداره. دقت کردین چی شد؟ مطمئن تحلیل روایت روشن شد. نزلت بکم حادثتون لا تجدون حکما فی ما روی عنا، یعنی داره تدریجا از مدینه به کوفه میرسه. روشن شد مراد حدیث اینه. بعدها این حدیث دیگه موضوعش از دست داد، سالبه به انتفاع موضوع شد چون احکام رسید. حالا یک مثالش هم بفرمایید.
زمان ما بیان نشده بود چی؟
نه اصلا نیست این حدیث و لزام اصحاب حذفش کرده. روشن شد تحریم. مثلا در روایت ببینید شما خیلی مسئله عجیبیه، نقل میکردن که کان علیان یقول تمام الحج و عمران طهر به ما من دوبرت اهله و از کوفه احرام میبستن. من حتی توضیح تاریخی هم دادم از مسجد کوفه که خارج به طرف نجف هم اوائل مسجد کوفه، اصلا محل احرام اهل کوفه برای از کوفه از اینجا بود. این یه توضیح تاریخی هم اصلا چون جایی نوشته نشده، کمتر نوشته، یه جایی ما پیدا کردیم بعد زحمت زید در این کتب فقهی ما نوشته نشده. خب ببینید ابو حمزه سومالی حضرت سجاد در کرده از باقر در کرده از سومالی، اینا عده‌ای رفتن به مدینه، اصلا احرام از کوفه احرام بسته بودن، این تمام پوستای بدنشون آفتاب خورد. حضرت به ابو حمزه میگن چرا؟ میگه آش بلغنا عن علی من تمام الحج و العمره ان طهر به ما من دویرت اهله، لذا ما از کوفه احرام. اصلا این خلاف سنته، کذب و علا علی، ببینید دروغ گفتن. علی ابن ابی طالب چه مطلبی نبرده؟ احرام از همون مواقعی است که رسول الله قرار داده، چرا از کوفه احرام بستیم؟ ببینید مطلب خیلی عجیبه، مثل ابو حمزه نفهم مطلب رو، خیلی عجیبه. ابو حمزه ای که از امام سجاد یادشه تا امام باقر تا امام صادق، وقتی امام صادق میفهمه دروغه. ببین چجوری شده بوده، یعنی امام فرموده بودن که اگر حکمی به شما رسید که هنوز از ما نرسیده از مدینه بیان نکردیم، به اون چی که اونجا به اسم به عنوان علیه اشکال نداره، به عنوان عبدالله مسعود نه، به عنوان علیه نشه تا از ما بیاد.
یعنی برای ابو حمزه تایید میشه چون نیومده بودن؟
بله هنوز نرسیده بوده. اما حضرت بلا
یه چیز مثل منبلغ مثلا،
حالا منبلغ معنیش اینه، اون منبلغ معنی دیگه داره، اهل سنت منبلغ دارن اون معنی دیگه داره، اصلا کلا باز با اون فرق
نیست. اصول و بله.
بله. دقت میکنین چی میخوام بگم؟ پس این حدیث روشن شد، اینی که در کتاب مرحوم شیخ طوسی آمده ملتفت نشده. البته ایشون ملتفت شده یک نکته رو، اون نکته که شیخ ملتفت شده با دیگه دیگه توضیح بدم، توجه نشده. این حدیث اصولا موقت بوده، نه روشن شد؟ این اوائل امریز که احکام از مدینه توسط امام صادق بیان میشه، اما سال 140 دیگه احکام بیان شد، تدریجا بیان شد، دیگه حدیث موضوع نداشت. روشن آقای رضایی ملتبس شد، دیگه این حدیث موضوع نداشت و تعجب شیخ این حدیث در قرن پنجم نقل کرده. و عجب از اون شیخی رو نقل کرده برای اینکه حدیث سکونه و اینکه دیگه عجیب تره، مگه اینکه شیخ یک اشتباهی رو از دیگران نقل کرده شأنشه، چون این حدیث میگه اگر شما مطلبیتون که از ما نیست الا ما رواه و رواه سنی ها ان علیه، خب حدیث سکونی سکونی اینجوری ان جعفر ان ابی ان آبای ان علیه، این که رواه اهل البیت دیگه. مرحوم شیخ طوسی در عده در ذیل روایات سکونی آورده، اینم یکی، اینم خلاف ظاهره. مگر با یه توجیه دیگری که من بعد باید توضیح بدم، با یه توجیه دیگری توضیح بدید، و الا اینم خلاف ظاهره. پس بنابراین اولا این حدیث تاریخش روشن شد، شرح حالش روشن شد و معلوم شد که این حدیث اصولا مال اوائل کاره. شیعیان کوفه فهمیدن در کوفه مطالبی رو به اسم علی بن ابی طالب نقل کردن، از مدینه صحیحش داره میاد، امام میخوان بفرماین تا هنوز بهتون نرسیده به ما رواه عن علی، نه ما رواه عن عبدالله بن مسعود، ما رواه عن عمر عن عبدالله، نه اونا نه، ما رواه عن علی عمل بکن تا ما بیان بکن، چون ما بعد میرسونیم و بعد رسوندن دیگه این حدیث موضوع پیدا نکرد. دقت فرمایید چی میخوام بگم، این حدیث چون شرح داده نشد امروز ما دیگه شرح دادیم. صلی الله